أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العظيم أرواحنا للتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدا امسال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت حضرت، محبت حضرت نورانی بفرماید، ما رو از یاوران و خدمتگزاران و ان شاء الله شهدای خالص رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال رو سپاسگزار هستم که توفیق تشکیل این جلسات رو به جمع نورانی محققین و عزیزان و سرورانی که دغدغه های نسبت به جامعه دینی دارن عنایت کرده و به حقیر هم توفیق داده که در محضر شما سروران و اساتید حضور پیدا کنم و بهره‌مند باشم. و از این که فرصت شما رو میگیرم عذرخواهی میکنم، از این که با بزرگواری و شرح صد تحمل میفرمایید تشکر و سپاسگزاری. موضوعی رو که به من پیشنهاد داده بودن، فرموده بودن بحث بکنم، توضیحی نسبت به مکتب سیاسی حضرت امام بود. بعد طبیعتاً به این موضوع بپردازیم، کمی تأمل کنیم که آیا در دوران معاصر ما جز این مکتب سیاسی راهی برای عبور از بحران ها وجود داره یا نه. قبل از اینکه مکتب سیاسی امام رو توضیح بدیم، دو نکته کوتاه رو اشاره میکنم. نکته اول اینکه بیان تمامیت مکتب سیاسی امام حتما فرصتی بیش از این جلسه رو طلب میکنه که هم مبانی مکتب گفته بشه، مفاهیم اساسی بر اساس اون مکتب توضیح داده بشه، ساختاری که میتوان متناسب با این مکتب طراحی کرد. من بیشتر سعی میکنم مبانی مکتب امام رو تو این جلسه توضیح بدم. و نکته دومم این که درک مکتب سیاسی امام به طور جد متوقف است بر این که مسئله ای رو که امام با اون مواجه بودن و میخواستن اون مسئله رو حل بکنن به خوبی تشخیص بدیم. چون از زمانی که ما با جریان تجدد مواجه شدیم و فرهنگ تجدد از دنیای غرب به مفهوم غرب فرهنگی وارد دنیای اسلام شد، ما دائم با این جریان چالش داشتیم و درگیر بودیم. منتها هم جریان غرب به تدریج خودش رو بهتر تعریف کرده و شناخته و تلاش کرده که خودش رو به شکل جامعه تری بر دنیای اسلام تحمیل بکنه، و هم درک از جریان غرب و تجدد عمیق‌تر شده و طبیعتاً مسئله مستحدثه‌ای که ما با اون مواجه بودیم و باید حلش می‌کردیم، مقابل اون نظریه اسلام رو ارائه می‌کردیم، متفاوت می‌شده. در یه دوره ای درک از تجدد و تمدن غرب در حد محصولات غرب بیشتر دیده می‌شده، یعنی بحث مثلا بر سر استفاده و یا عدم استفاده از محصولات تمدن غرب بوده، مسئله مستحدثه ما اینها بوده، آیا مثلا ما از انرژی برق استفاده کنیم یا نه، یا فرض کنید از وسیله مثل میکروفون که مثلا وسیله انتقال صوت هست استفاده بکنیم یا نه. یک کمی جلوتر بریم از ساختارهای شهر مدرن استفاده بکنیم یا نه، از نظم خیابانی مدرن استفاده بکنیم یا نه. این مسئله مستحدثه ما بوده. بانک حکمش چیست؟ آیا از بانک میتوان استفاده کرد؟ با چه شرایطی؟ یعنی درک ما از غرب محدود بوده به موضوعاتی که حاصل این تمدن هست. پاسخ همین ها رو هم میدادن، مواجهه با مسائل مستحدثه، اونم از جنس محصولات و موضوعاتی که حاصل تمدن غرب هست، رویکرد یک دوران بوده در مواجهه با تمدن غرب. یعنی دیگه توجه نمی کردن که مسئله استفاده از انرژی برق و مثلا فرض بکنید لامپ به جای وسایل گذشته و سنتی نبوده، بلکه مسئله انقلاب سنتی بوده. کسی به این توجه نمی کرده. این وقتی می خواستن مسئله رو حل و فصل کنن، حد اکثر به این پیمی پرداختن که استفاده از مثلا میکروفون جایزه یا نه. خب پدیده جدیدیست، نوع ظهوریست، استفاده از وسیله حمل و نقلی جدید و مدرن که سرعت حمل و نقل و ارتباطات رو بالا میبره، افزایش میده، جایزه یا جایز نیست. اینا صورت مسئله بوده. کسی توجه نمیکرده که مسئله دنیای غرب ما مسئله برق و اتومبیل و جاده و آسفالت و اینا نیست. مسئله انقلاب صنعتی است. انقلاب صنعتی بیش از اون که معطوف به یک مسئله تکنولوژیک باشه، مسئله انسانی است. یعنی درک از انسان و بعد مسئولیت انسان در این جهان، نحوه زندگی انسان در این جهان، فرهنگ انسانی، اینها موضوع اصلی است در انقلاب صنعتی. جامعه صنعتی جامعه ای نیست که فقط محصولات صنعتی درش مصرف میشه. جامعه صنعتی جامعه ای است که فرهنگ جامعه متناسب با صنعت و به تبع توسعه تکنولوژی تغییر میکنه. خب ببینید این یه رویکرد بوده، رویکردی که غرب رو در قالب موضوعات مستحدثه، اون هم عمدتا محصولات میدیده و بحث این بوده که آیا میشود از این محصولاتی که محصول غرب هست در دنیای اسلام استفاده کرد یا نه. تو همین مرحله هم مواجه های متفاوتی بوده، بعضی واقعا مواجههشون مواجهه خوبی بوده، نمیپذیرفتن استفاده از محصولات غربی رو، البته به شدت هم تحقیر میشدن، در این که تحقیر میشدن مقاومت میکردن و متهم هم میشدن به ارتجاع و به ضد ترقی بودن و امثال اینا. ولی خب درکشون درک ثوابی بوده. در یک مرحله دیگری صورت مسئله کمی عمیق‌تر شده. فرض کنید در دوره نفوذ مشروطیت در ایران که ناشی از تأثیر بخشیش، نمیخوام بگم همش این است، ناشی از تأثیر ساختارهای سیاسی مدرن بر نظام سیاسی در دنیای اسلام و تفکر سیاسی و اندیشه سیاسی در دنیای اسلام هست. فرض کنید در دوران مشروطیت صورت مسئله کمی جدی تر شد. یعنی مسئله دوره مشروطیت این است که آیا میتوان نظام سیاسی غرب رو، لااقل بخشی از اون نظام رو در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت. دیگه میبینید مسئله عرض کنن محصولات ساده و ظاهری نیست، بلکه بحث ساختار سیاسی غرب و نظام سیاسی غرب مطرح هست. خب این یه مرحله جدیدی است. یعنی غرب در مواجهه با ما یه گام جلو آمده، دنبال این بوده که نفوذ خودش رو در جامعه ما تعمیق ببخشه درک از غربم طبیعتاً ارتقا پیدا کرده، فهم مسئله جدید جدیتر شده، یعنی متوجه شدن که مسئله غرب فقط مسئله اسفالت و خیابان و جوراب شیشه‌ای و نازک و اینها نیست. مسئله غرب مسئله نظم خیابانی فقط نیست، بلکه یک پشتوانه‌های عمیق‌تری داره. در غرب نظام سیاسی متفاوت با مثلا نظام سلطنت و استبداد هست. آیا می شود از اون نظام در دنیای اسلام استفاده کرد و فرض کنید نظام دموکراتیک رو ما بیاریم تو جامعه اسلامی تئوریزش بکنیم؟ این شدنیست یا نه؟ نمی توان بین اسلام و دموکراسی غربی آشتی داد. ببینید یکم مسئله داره جدی تر میشه. صورت مسئله اینه، صورت مسئله ای که در دوران مشروطیت وارد فضای تفقه دینی و حتی فقه ما شده و بزرگانی مثل مرحوم آخون و مرحوم نائینی در تنبیه الامهشون ملاحظه فرمودید بهش پرداختن، چیزی فراتر از برخورد با محصولات غرب است، بلکه ساختار سیاسی غرب و نظام سیاسی غرب مورد توجه قرار گرفته. البته اونم توجه ها متفاوت بوده، گاهی فقط جنبه های ظاهری ساختار سیاسی غرب دیده می شده. فرض کنید آیا ما مجلسی به نام مجلس اون دوران مجلس شورای ملی که قانون گذاری بکند می تونیم داشته باشیم یا نه؟ یعنی کنهو می خواستن استبداد رو سلطنت رو مشروط بکنند به مجلس دیگه. آیا این در فرهنگ اسلام معنی داره که ما مجلسی داشته باشیم، مجلس مقننه باشه؟ حالا این قید بزنه به قدرت سلطنت. یعنی صورت مسئله رو اینجوری می‌دیدن که ما این نظام استبدادی داشتیم که بر مدار عرض کنم سلطان میچرخیده، قانونگذار بوده، مجری بوده، همه کاره بوده. ما می‌خوایم به قدرت سلطنت قید بزنیم، مشروطش کنیم به اراده ملی از طریق مثلا مجلسی که نمایندگان ملت در اونجا قانونگذاری می‌کنن و دولت موظف است این قوانین رو عمل بکنه. بعد یه قدم دیگه هم البته مسئله پیش رفته، بحث این شده که حالا میشود چنین چیزی داشت، مجلس قانون گذاری یا نه. خب این یه درک بوده. طبیعتاً دو تا روی کردن میدونید در دوران مشروط پیدا شده. بعضی گفتن نه اصلا مجلس قانون گذاری معنی نداره، بعضی گفتن نه ما مشروطه رو مشروع کنیم، یعنی عیب نداره ما سلطنت رو مقید کنیم به اختیارات ملی، مردم نمایندگانی رو انتخاب بکنن، نمایندگان قانون گذاری بکنن، ریل گذاری بکنه برای حرکت جامعه و دولت، دولت و حاکمیت هم بعد تو همون ریل حرکت بکنه، ولی باید مشروطه مشروعه باشد، یعنی قانون گذاری مقید به شرع باشه، مسئله از کنم فقهای ناظر به از دستگاه قانون گذاری تو قانون اساسی دور مشروطه هم آمد. ببینید کم کم مسئله داره عمیق‌تر میشه. خب در همین دوره توجه دارید بعضی ها هستن که تلقیشون از این مسئله مستحدثه عمیق‌تر شده، یعنی توجه پیدا کردن که مسئله مشروطه صرفا مسئله مقید کردن قدرت پادشاه نیست، ولو این که حالا شما بیاد مشروعش هم بکنید. گفتن اصلا مشروطه این نیست، مشروطه یک بنیانهای فرهنگی و ایدئولوژیکی بسیار عمیقی داره. بنیاد مشروطه بر تفکر اومانیستی است. یعنی غرب وقتی بنابر این گذشت که حیات اجتماعی خودشو به دور از تعالیم انبیا طراحی بکنه و عقلانیت خود بنیاد بشر و جایگزین تعالیم انبیا و هدایت‌های الهی بکنه و در یک قدم قبل از او بنابراین گذاشت که انسان تصمیم گیرنده نسبت به سرنوشت خودش باشه بدون دخالت عوامل دیگر، یعنی حقانیت به خود انسان برمیگرده، هرچه رو انسان تصمیم بگیرد در عرصه حیات اجتماعی خودش همون حقه، این نباید قید بخورد به امر دیگری، نباید قید به دین، قید به تبعیت حتی از خدای متعال بخوره. معنی حکومت عرفی و سکولاریستی همینه دیگه. یعنی بنیان حکومت‌های عرفی بر این است که بشر خودش حق دارد تصمیم نسبت به نحوه زندگی اجتماعی خودش بگیره و این تصمیم اگر تصمیمی باشه از ناحیه مردم، تصمیم حقی است. خب وقتی میخوان تصمیم بگیرن چجوری تصمیم بگیرن؟ عقلانیت جمعی رو به کار بگیرن، اما از عقلانیت نظری و تجربی و بقیه عقلانیت‌های اجرایی و کاربردی، مجموع این عقلانیت‌ها سازوکارهای رسیدن به هدف رو برای انسان مشخص می‌کنن. نیازی نداره از دین استفاده بکنید، نه در مسیر رسیدن به هدف شما نیاز به دین دارید و نه در مبنا شما باید مقید به دین باشید. این بنیان دموکراسی است. دموکراسی مسئله حق رأی به صورت یک امر بسیط نیست. بنیانهای فرهنگیش در اومانیزم، راسیونالیزم، لیبرالیزم و امثال ایناست، یعنی آزادی بدون قید و شرط، حقانیت تصمیم انسان نسبت به خودش بدون تقید به بندگی و خدای متعال و تبعیت نسبت به حضرت حق، استغناء بشر از وحی و کفایت عقلانیت خودبنیاد برای ایجاد یک جامعه سعادتمند، اینها بنیانهای نظامهای دموکراتیک هست. لذا بعضی به این توجه کردن که مسئله ما با نظام‌های مدرن غربی مسئله مجلس و رأی دادن و حق قانونگذاری و اینا نیست که شما بگید ما اینو قانونگذاری و مقید به شرع می‌کنیم، مشتهدین رو به عنوان ناظر در مجلس می‌گذاریم که خروجی مصوبات مجلس رو کنترل بکنن، مشروطه مشروع می‌شود. سلطنت رو مشروط می‌کنیم به اراده ملی در عرصه قانونگذاری و اراده ملی در عرصه قانونگذاری رو مشروط می‌کنیم به شرع، میشود مشروطه مشروعه. نه این نیست، اینو توجه پیدا کردن ولی جا گفتن اصلا از اساس مشروط مشروع شدنی نیست. میدونید اونایی که قرض زده بودن دنبال مشروطه بودن، میگفتن مشروطه نباید مشروع بشود. عده‌ای میگفتن مشروطه رو، فقها مشروطه رو مشروعه بکنیم. نظریه سومی بود که اصلا مشروطه مشروع شدنی نیست. گروه اول درست میفهمیدن، گروه اول میفهمیدن مشروطه مشروع شدنی نیست، اختزای خودشو داره. گروه دوم میخواستن آشتی بدن بین مشروطه و مشروعه. البته ممکنه برای دوران گذارم مدل خوبی بوده. گروه سوم یه توجه عمیق‌تری پیدا کردن که اصلا شما نمیتونید مشروطه رو مشروع کنه. مرحوم امیر صادق تبریزی که مجتهد دوران مشروطه است و به نام هم بوده و ابتدا هم طرفدار مشروطه بوده، بعد از مخالفین سرسخت مشروطه است و کم کم احساس کرده کار از دست خارج شده و کنار کشیده و بعد میدونید مقلدینی هم داره که الان هم در اطراف طالقان دیدید در یک شکل بریده از جامعه مدرن سعی میکنن زندگی بکنن. ایشون یه رساله‌ای داره، رساله‌اش اخیراً داره تب میشه، مطالعه کردنی است، دیدنی است. اونجا یه مثالی ایشون میزنه شنیدنی است. ایشون میگه مشروع کردن مشروطه مثل این میمونه که آدم ناپاک، ناپاکزاده، معذرت میخوام، ولد و زنایی رو شما بخواید با شال و امامه صف سیدش کنید، بکنید نسل پیغمبر. این اصلا نسلش ناپاکه، ریشه نداره، چطور اصلا معلوم نیست به کجا بنده. شما میخواید با شال و امامه بکنید سید، نسل پیغمبر. میگه اصلا مشروطه رو مشروع نمیشه بکنید، فرزند نامشروعه، چجور میخواید مقیدش کنید به شرع. این اساسش درست هم میفهمه، اساسش بر اومانیزم و اصالت انسان در مقابل حاکمیت حضرت حق. اینو که نمیشه مشروعه بکنید شما. خب ببینید، من نمیخوام بگم طرفدار این نظریه باشیم یا نباشیم، من میخوام بگم رویکردهایی که نسبت به مواجهه بین اسلام و تمدن غرب پیدا شده، رویکردهایی است که به تدریج درک از غرب درش عمیق‌تر میشه، نفوذ غرب در دنیای اسلام هم جدی‌تر میشه. یه دوری خیال میکردن مثلا فرض کنید این حرف معروفی که میزنن، فرض کنید مثلا جنگ داشتیم ما با روسیه در دوران مثلا سلاطین قاجار، عباس میرزا و بعدم فتحعلی شاه قاجار، تو این جنگ ما شکست خوردیم. اینا متوجه شدن مثلا ضعف تکنولوژی که ما موجب شده، رفتن تکنولوژی مدرن نظامی وارد بکنن. خیال کردن مسئله جنگ های مدرن فقط مسئلهش مسئله تکنولوژی، بعد متوجه شدن اینطور نیست، ساختار نظامی مدرن متفاوته. بعد فهمیدن اصلا نظریه دفاعشون فرق میکنه. بنابراین می‌فهمید بحث نظریه دفاع ملیشون که اصلا موازنه قدرت چجوری شکل می‌گیره، دفاع از یه جامعه چجوری متصور است، مسئله پیچیده شده، بعد کم کم فهمیدن نه، اگه بخواد شما پیروزی نظامی داشته باشید با انتقال تکنولوژی تمام نمیشه، بعد دارالفنون بیارید آرام آرام عرض کنم آگاهی های نظامی مدرن بیاد، ساختار نظامی مدرن حاکم بشه. بعد متوجه شدن اینم بدون نظام سیاسی مدرن ممکن نیست، نمیشه شما ارتش مدرن غربی رو در یه نظام سلطنت اونم به شکل قبل مشروطه شما داشته باشید. اون ساختار فرماندهی و فرمان پذیریش هم ساختار سلطنت نیست. ببینید به تدریج هم غرب نفوذ خودشو گسترده میکرده، اول میامده ما با ما قرارداد میبسته محصولات نظامی به ما بده، صنایع نظامی به ما بده، بعد کم کم یکم جلوتر میامده دارالفنون‌ها رو میآورده، بعد میامده مستشارهای نظامیشو میآورده که ساختار نظامی ما رو باز تولید بکنه، باز سازی بکنه. این فقط در عرصه نظامی نبوده، در عرصه‌ای هم همینطور بوده. هم غرب به تدریج جای پای خودشو باز میکرده، نفوذش رو گسترده‌تر و عمیق‌تر میکرده و طبیعتاً درک از غرب هم تغییر میکرده. خب به یه دوره میرسید که صورت مسئله عوض میشه، مسئله مستحدثه دقیق‌تر و عمیق‌تر درک میشه. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه از پیش قراولان این مرحله هستند که چون به شدت مواجهه با یک نظام مارکسیست زده در عراق هستند و تحت تأثیر مارکسیسم، به یه نکته جدیدی میرسن که آه مسئله مستحدثه ما، اون مسئله که با شما مواجه هستیم، این مسائل روبنایی نیست، بلکه دشمن ما ساختارهای اجتماعی تولید میکنه، نظامات اجتماعی تولید میکنه که این نظامات اجتماعی اگر در یه جامعه حاکم شدن، شما هرچی هم تلاش بکنید به فقه اسلام عمل بکنید، احکام اسلامی رو عمل بکنید، اونا بنیانهای جامعه رو تغییر میدن. وقتی بنیانهای جامعه تغییر کرد، دیگه عمل به احکام اسلام نه ممکن است و نه اثرگذار. این بحث رو ایشون در رمزاتشون ببینید چاپ شده، به نظر من جزء اساسی ترین مفاهیم اندیشه ایشونه. این است که ایشون اقتصاد اونا رو ارائه میکنند و مکتب اقتصادی اسلام رو مطرح میکنند، بعد نظریت و دستورشون رو مطرح میکنند، نظام سیاسی و قانون اساسی جدیدی رو مطرح میکنند. ریشه تفکر ایشون اینجاست، میگن مسئله مستحدثه ما دیگه موضوعات نیستن، چیزی به نام بانک و بیمه و نمیدونم اینا نیست، فقط مسئله مستحدثه ما از این جدیتر، مسئله نظام اقتصادی غرب هست، اهم از نظام سوسیالیستی و نظام سرمایه داری، که این نظام ها مبتنی بر یه مکاتب اقتصادی هستن، اون مکتب های بنیان های عمیق‌تر فلسفی دارن. اگر شما تو اون مقیاس پاسخگو نباشید، یعنی درک نکنید که مسئله جدی که باش مواجه هستید دیگه موضوعات نیست، محصولات نیست، بلکه یه نظامات گسترده اجتماعی است، اگر تو این مقیاس شما اظهار نظر نکنید، اگر تو این مقیاس فقه اسلامی پاسخگو نباشد، حاصلش انفعال در مقابل تمدن غرب خواهد بود، اما از تمدن سوسیالیستی یا سرمایه داری فرق نمی کنه. ببینید درک از مسئله مستحدثه داره عمیق میشه، یعنی توجه پیدا میشود که غرب یه نظاماتی، نظام سیاسی تولید کرده، نظام اقتصادی تولید کرده، نظام فرهنگی تولید کرده، دیگه جامعه رو وقتی میخواد اداره بکنه به سبک جامعه های سنتی نیست، بلکه یک نظاماتی رو طراحی کرده، سعی میکنه اون نظامات رو محقق بکنه، الزامات او رو متوجه هست، لذا توجه پیدا میکنن که مسئله امروز ما مسئله نظاماته، ما باید نظام اقتصادی اسلام رو، نظام سیاسی اسلام رو، نظام فرهنگی اسلام رو به دست بیاریم و برای به دست آوردنش هم نیاز به عمق بخشی به تفقه دینیه. حتی ایشون عنایت دارید ملاحظه پیدا کردن، منتقل شدن به اینکه ما باید ابزار استنباطمون یعنی علم اصول فقه رو دقیق تر بکنیم، وارده یه عرصهی بکنیم که بتونه حکم در مقیاس نظامات رو از دین بفهمه. ملاحظه فرمودید، البته در تئوریزه کردن قواعد اصولی برای استنباط نظامات ایشون توفیق چندانی نداشتن. بعضی مطالب رو بیان کردن، علت اینم که خیلی استقبال نشده نسبت به فرمایش ایشون همینه که در تئوریزه کردنش در علم اصول توفیق جدی نداشتن که بگن حالا ما چجوری از این منابع فقهی نظامات رو استنباط بکنیم که تعویل نباشه، قیاس نباشه، استحسان نباشه، در این حال فهم ما هم از فهم احکام موضوعات به نظامات اسلامی ارتقا پیدا کنه. پس ببینید به تدریج هم غرب تلاش کرده که به جای اینکه محصولات رو بیاره تو دنیای اسلام، کم کم نظامات خودش رو تحمیل بر دنیای اسلام بکنه و از طریق تحمیل نظام‌های خودشون بر دنیای اسلام مسیر حرکت دنیای اسلام رو مدیریت بکنن. ولو اینکه ما دیگه بخوایم به اسلام عمل بکنیم دیگه توفیق حاصل نخواهد شد. خب این رو ایشون متوجه شدن و میگن مسئله مستحدثه ما اینه، ما برای مقابله با دنیای مدرن ناچار از طراحی نظامات اسلامی و برای دستیابی به نظامات اسلامی ناچار از ارتقاء ظرفیت فقه و در قدم قبل ناچار از ارتقاء ظرفیت اندیشه اصولیمون هستیم. این درک مرحوم شهید صدری. ولی تلقی حقیقی این است که امام درکشون از مسئله مستحدثه از این هم عمیق‌تره. یعنی امام به یک نکته‌ای توجه پیدا کردن و اون نکته این است که اون چه که در پشت صحنه و عمیق‌ترین لایه تحولات مدرن وجود داره مسئله اراده های حاکمیتی است. یعنی اندیشه سیاسی غرب، اندیشه اقتصادی غرب و اندیشه فرهنگی غرب به دنبالش طراحی نظاماتی که اتفاق افتاده محصول یک اراده هایی است، یک حاکمیتی است که اون حاکمیت مدیریت مادی رو تئوریزه کرده. یک، دو، مدیریت مادی رو در سطح همه ابعاد اجتماعی میفهمد، میخواد یک نظام هماهنگ اجتماعی رو طراحی بکنه، لوازم عمیق این امر رو میفهمد، یعنی میفهمد این تحولات از کدام لایه‌های عمیق اجتماعی باید اتفاق بیفته. همینجا یه نکته رو توضیح بدم، شما میبینید در نفوذ در کشور خود ما در ادوار مختلف همین کار کردن، اول روبناها رو تغییر میدادن بعد به سمت تغییر زیربناها میرفتن. در کشور خود ما در نفوذ بعد از انقلاب، حالا نفوذ که الان آقا میفرمان دیگه میشه ازش استفاده کرد، این نفوذ از نفوذ در ظواهر جامعه شروع شده، بعد تدریجا به نفوذ عناصر و اینها میرسه. یعنی اونها اول میان نظام اقتصادی رو تغییر میدن، زائقه جامعه رو با محصولات مصرفی خودشون آشنا میکنن، سد میارن، برق میارن، مترو میارن. من نمیگم، اصلا نمیخوام داوری کنم خوبه یا بده، میخوام توجه بدم چه اتفاقی میفته، البته زیر بپرماوندر در منظر اساتید. بعد که به قول خودشون در اقتصاد یه پیشرفتی اتفاق افتاد، حالا در دوره بعد میگن این دوران دوره اصلاحات. یعنی چی دوره اصلاحات؟ یعنی میگن این تغییرات روبنایی متوقف بر یک تغییرات زیربنایی است. تا اون تغییرات عمیق در اتفاق نیفته این تغییرات روبنایی پایدار نخواهد شد. توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن نیست. حالا قانون اساسیتون رو عوض کنید، نهادهای غیر دموکراتیک رو از قانون اساسیتون حذف بکنید. نظرتون هست یکی از اقتصاددانهای دوران پهلوی که آدم شاید با سوادی هم به حساب می آمد، در همون دوره‌ای که دوران به اصطلاح سازندگی بود یه مقاله رو منتشر کرد، من اون مقاله رو دیدم، حرفش این بود که مانع پیشرفت اقتصادی در ایران نه کمبود منابع، نه کمبود عقلانیت علمی، مانعش اسلامه، مانعش ولایت فقیه. تا اینا رو شما تغییر ندید امکان پیشرفت اقتصادی نیست. این حرفو به یه شکل دیگه‌ای در دوره اصلاحات زدن و به نسبتی هم عملیاتیش کردن، همینطور نیست؟ گفتن اگر شما میخواید یک تحول پایدار و یک توسعه پایدار داشته باشید باید توسعه همه جانبه باشه.
باید اصلاحات عمیق‌تر اتفاق بیفته. صرف این که سد بزنید و برق بیارید و مترو بیارید، این که توسعه غربی واقع نمیشه. توسعه لایه‌های عمیق‌تری داره. اولا توسعه سیاسی و اقتصادی هر دو باید باشن، هر دو هم متوقف بر توسعه فرهنگی هست. باید تحول فرهنگی پیدا بشه، باید بافت انسانی جامعه تغییر بکنه. انتقال تکنولوژی بدون تغییر فرهنگ جامعه که توسعه نمیاره. شما تکنولوژی ژاپن رو ببرید توی کشور به قول اونها عقب افتاده، این تقسیمات غلطه، ولی حالا از نظر خودشون یک کشور عقب افتاده رو شما اگر بخواید صرفا با انتقال تکنولوژی توسعه یافتش بکنید ممکن نیست. میگن توسعه یافتگی یک پدیده هماهنگ و همه جانبه و عمیق. بنابراین شما اگه میخواید توسعه اقتصادی پایدار بماند، حتما نیازمند به توسعه سیاسی است. باید دموکراسی در جامعه نهادینه بشه. نهادینه شدن دموکراسی دیگه با نهادهای غیر دموکراتیک که یکیش ولایت فقیه سازگار نیست. میدونید در آغاز سال 76 اینا شتاب برشون داشت، به اصطلاح طمع خام پیدا کرده بودن، خیال کردن همه چی حل شده. آمدن همه حرفا رو اول زدن دیگه. بعدم میدونید تلاش کردن که قرائت دینی جامعه رو تغییر بدن. طرح دوران اصلاحات مدرن سازی کشور منتها متناسب با بافت فرهنگی ایران، اقتضائات ایران و تغییر قرائت دینی بود. یعنی میگفتن مدرنیزاسیون، اصلاح قرائت دینی، درک مردم رو از دین عوض کنید، دینداری رو مدرن کنید. نظریه قبض و بستی که اون آقا مطرح میکرد، خودش هم جزو به اصطلاح طرفداران احیای اسلام میدونست، بنش همین بود. میگفت درک مردم رو از دین عصری بکنید، نه اقتضاعات عصر رو دینی بکنید. پس ببینید درکی که امام داشتن یه مسئله جدی تری بود. امام بیش از نظامات میدیدن، میگونم مفتن ما با نظامات روبرو نیستیم، ما با یک نظام حاکمیتی مواجهیم که اون نظام حاکمیتی دنبال یک برنامه ریزی گسترده، عمیق، همه جانبه برای کل جامعه جهانی است. میدونید اینها در ادامه مدعیات خودشون رسیدن به بحث دهکده جهانی که بیش از نیم قرن مطرحش کردن و دنیا رو یه دهکده‌ای می‌بینن که با یک ایدئولوژی، با یک کت خدا، با یک نظام حاکمیتی اداره میشه. طرحشون نسبت به عالم اینه. و من همینجا عرض بکنم بعضیا با ساده انگاری خیال میکنن میشود تعامل مثبت به مفهوم مدرنش با دنیای غرب داشت بدون اینکه شما این نظام حاکمیتی جهانی رو قبول کنید. این توهمه. می‌بینید درک از مسئله مستحدثی که امام دارن اینه، میگن یک نظام حاکمیتی است که این نظام کفره، نظام استکبار بر جهان حکومت داره میکنه، استراتژی‌های حاکم بر جهان رو اونا طراحی میکنن، نبض آینده جهان رو میخوان در دست بگیرن. میگن این مأموریت ماست. پس ببینید اندیشه سیاسی امام تو این فضا شکل میگیره، فضایی که توجه پیدا می‌کنند به کفر شرح صدر یافته مدرن که تو همه لایه‌ها تئوریزه شده و مدعی جامعه جهانی است. خودشون رو مواجه با یک کفر تئوریزه شده شرح صدر یافته می‌بینند، مقابل اون نظریه پردازی می‌کنند. نظریه سیاسی امام و بعد مکتب سیاسی امام در مقابل این چنین مکتبی است. بذار شما کل تحولات غرب رو ببینید از بعد از رنسانس، یک طرف واقع میشه نظریه سیاسی امام، یه طرف دیگره. اون بنبستی رو که در دنیا ایجاد کردن، امام یه انفتاحی در این بنبست ایجاد میکنه. اون راه یه طرفی رو که درست کردن که میگن بشر برای سعادت خودش باید همین مسیر رو طی بکنه، زمینی بشه، سکولار بشه، ایدئولوژی ما رو بپذیره، بعدم میخوان ایدئولوژی خودشون رو جهانی کنن، بعدم اگر دنیا نپذیره به زور سلطه نظامی و حمله نظامی میخوان خودشون رو تحمیل کنن که این حمله به دنیای اسلام رو همینجوری تئوریزه میکردن دیگه. دیدید اون 60 نفری که نامه نوشتن به عرض کنم بوش و ازش حمایت کردن، که یکیش هانتینگتون بود که نظریه برخورد تمدن‌ها رو داده بود، حرفشون همین بود که ایدئولوژی امریکایی ظرفیت جهانی شدن دارد، بقیه فرهنگ‌ها خورده فرهنگند. اگر جوامع دیگر قبول کردند که این ایدئولوژی بر جهان حاکم بشود، که قبول کردند، اگر نپذیرفتند باید با اونها جنگید. این جنگ، جنگ کاملا اخلاقی است، چون برای حاکمیت یک ایدئولوژی است. ولو شما از این جنگ، در این جنگ از سلاح‌های غیر متعارف مثل سلاح‌های کشتار جمعی استفاده بکنید. این حرف اوناست. خب ببینید امام مسئله مستحدثشون اینه. لذا دیدید تو منشور روحانیتشون میگن مستکبرین استراتژی‌های حاکم بر جهان رو معین میکنن، این کارو ما باید انجام بدیم. در منشور روحانیتشون خطاب به حوزه میفرمان که نبض زمان در اختیار شما باید باشه، شما آینده رو باید طراحی بکنید، نه اینکه اونها طراحی بکنن، شما پاسخگوی مسائل مستحدثه باشید. پس ببینید مسئله پیش روی امام مسئله حاکمیت استکبار، حاکمیت کفر بر جهان، اونم حاکمیتی که عرض کردم میخواد دنیا رو یک دهکده واحد بکنه و نمیخواد صرفا طراحی نظام بکنه، میخواد مدیریت توسعه نظامات رو به عهده بگیره، میخواد دائما جهان را مادی تر بکند، جهان را زمینی تر بکند، زندگی بشر رو خاکی تر بکنه. امام علی چنین چیزی مواجه هم میگن در مقابل این موضوع اسلام چه باید بکند. اینه که امام نظریه سیاسی خودشون تو این فضا مطرح میکنن. لذا اینم عرض بکنم اندیشه های سیاسی امام، مکتب سیاسی امام، ادبیات سیاسی امام به هیچ وجه حاصل دنیای مدرن نیست. کسی اینو نسبت نده. همینطوری که ما در باب نبی اکرم داریم ایشون امی بودن، میدونید برای امی بودن معانی شده، حضرت بی سواد که نبودن، همه سواد همه عالم در خاتم حضرت شجور بی سواد، این که حرف زشت خلافی سرطاکیه، ولی واقعا حضرت شاگرد هیچ یک از مکاتب دوران خودشون نبودن. ما یه استادی داشتیم که نوآوری هایی داشتن واقعا شگفت انگیز، حالا تدریجا تفکراشون داره منتشر میشه. ایشون با قاطعیت مکرر تکرار میکرد، مکرر میگفت من 6 کلاس درس خوندم. مرحوم آقای فرزند مرحوم رسول الله صدر نورالدین شیرازی بودن که حزب داشتن در استان فارس و جنوب ایران و مرجع خطه جنوب بودن زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیهم. مکرر میگفت من 6 کلاس درس خوندم، این 6 کلاس هم 4 کلاس به توصیه پدرم به من نمره دادن. ایشون چرا اینو میخواست بگه؟ میخواست بگه من از رو دست غربی ها نمی نویسم، من حرف اسلام میخوام بزنم. خیال نکنید اگه من یه حرفی رو دست فیلسوفان اجتماعی غرب میزنم از رو دست اونا رو نویس کردم. اگر برتر از فلسفه فیزیک مدرن تو فیزیک حرف، فلسفه فیزیک حرف میزنم، من از انیشتاین نگرفتم، من 6 کلاس درس خوندم، 4 کلاسم به توصیه دادم. ما به شدت باید طرفدار این نظریه باشیم. اصلا مکتب سیاسی امام ربطی به دانش‌های مدرن در این عرصه ندارد. امام نسبت به این دانش‌ها، من نمیگم امیان، ولی حتما متخصص نیستن. یعنی بیا مثلا نظریه هابز چیه، فرقش با روز بخوام نظریه فلانک کیه، رسماشون هم چه تفاوتی است بین این دو اندیشه سیاسی هابز و مثلا اسمیت؟ و همین مهمه، اصلا از رو دست اونا ننوشتن. خیلی ها دیدید وقتی میخوام بنویسن مشقشون از رو اونا مینویسن، بعد حالا یه جایش هم تغییراتی میدن، به اسم خودشون ثبت میکنن، ثبت احترام میکنن. این که چیزی نیست که این نکته محلو من نشد، من بحث فرصتم رو به اتمام عوض میخوام دیگه، مقدمه بود، مقدمه طولانی تر از دل مقدمه شد. بله، لذا ما به شدت به خصوص در عرصه علوم انسانی با تقلید مخالفیم. قله های اونا رو باید فتح کرد، ولی باید عبور کرد، و اتفاقا مانع اصلی هم همینه. وقتی انسان میخواند باور میکنه، باور کرد دیگه نمیتونه تغییر بده. مشکل ما همینه، بگیم نخوانند، میگه چجوری نخوانده آدم جامعه رو بود بخوانن چجوری تسلیم نشن. شما یکی از این تحصیل کرده های غرب رو بیارید که متأثر از اندیشه های غربی نباشد، چه در حوزه اقتصاد، چه در سیاست، چه در فرهنگ. اگر آوردید من نظریه جهتدار بودن علم ازش دست برمیدارم. بله آفت ما همینه، آفت ما ببینید جنگ نرم ما با غرب همینجاست، عرصه جنگ نرم ما اینجاست، عرصه جنگ نرم تو دانشگاه هاست، تو آکادمی هاست، تو پژوهشگاه هاست. اون چیزی که به عنوان علم ازش در دنیای امروز یاد می شود ما جنگ نرم اون اینجاست. حتما هم اینجوره، منتها چه باید با او کرد سخن دومه. هژمونی اساسی غرب هژمونی فرهنگیشه، یعنی غرب نان جهانی سازی فرهنگ خودشو میخوره به اسم این که علم جهت دار نیست، علم جهانی است، علم ایدئولوژیک نیست. علم خودشون رو جهانی کردن، ایدئولوژی خودشون رو به تبع علم جهانی کردن. مشکل ما امروز اینه، یعنی یه مغالطه بزرگ کردن که الان هم روشن فکرهای کشور ما هنوز قبل از انقلاب اسلامی میاندیشن 50 سال عقبن، همون حرفا رو تکرار میکنن. میگه علم خصلت ایدئولوژیک ندارد، به همین دلیل میتواند جهانی باشد، غافل از این که علم کاملا ایدئولوژیکه و غرب از طریق انتقال علم خودش با همین شعار که علم جهانی است ایدئولوژی خودش رو جهانی کرده. ما با فرهنگ غرب الان داریم زندگی میکنیم. این بحران‌های کشور ما هم، حالا من الان نمیخوام تحلیل بکنم، اگر بخواید خوب تحلیل بکنید بحران‌های کشور ما به خاطر مقاومت در مقابل نقشه‌های نرم دنیاست. ما نمیخوام اقتصاد ربوی رو قبول کنیم بحران درست بشه، میخوام ازش عبور بکنیم، میفتیم تو دامش. بانکداری اسلامی که الان یکی از بحران‌های اقتصادی کشور ما بانکداری اسلامی مونه. این بانکداری اسلامی نه بانکداری ربوی غربی است و نه اسلامی است. با قاطعیت اینو عرض میکنم، نظری اسلام که این نیست که اسلامی. شما میدونید به اسم اسلام به رسمیت بشناسید؟ تئوریزه کردن ربا در چارچوب بعض احکام این که اسلامی است. مشکل ما هم مشکل عبوره، مشکل اخلاقی اونم همین است. مشکل آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، مثل همش همینه. میخواید مدرن بشید و نمیخواید مدرن بشید. اونا مسئله رو یه جا حلش میکنن. مثلا چیزی به نام خانواده نمیماند که طلاق مهم باشه. طلاق از موضوعیت اونجا میفته، چون چیزی به نام خانواده ثابت و مستقر نیست. دقیقاً مسئله خانواده رو اول تبدیلش کردن، زندگی عشیره‌ای رو تبدیلش کردن به جامعه سلولی صنعتی. جامعه سلولی صنعتی هم کم کردن خانواده تک عضوی، خانواده‌ای که هم جنسن، دو تا مردن یا دو تا زنن، معذرت میخوام، خانواده‌ای که آدم است و حیوان، خانواده‌ای که زن و مردن. طیب الله انفاسکم. یه طلاق نمیخواد که چیزی نمونده که شما واقعا به همش بزنید یا درستش بکنید. اونا صورت مسئله رو پاک کردن، شما نمیخواید صورت مسئله رو پاک بکنید ولی میخواید مدرن بشید، میخواید خانوما مثل خانمای غربی زندگی بکنن، حقوق خانوما مثل غربیا. ببینید ما باز حقوق خانم ها باید دفاع کنیم، اما تو چارچوب ادبیات خودمون. از چاله درشون نیاریم بندازیم تو چاه. کاری که غرب کرد، گفت زنا اسیرن، باید بیان سر کار. بعد یک اسارت مدرن برشون درست کرد، خانم باید بشه ابزار تولید سرمایه در غرب. این اتفاق نباید بیفته که باید بیفته. یادم از یه خبری میدیدم بالا دو سه سال چند سال قبل هست، ممنوع کرده بودن در یکی از این کشورهای غربی که نباید استفاده نازل از خانم‌ها برای تولید ثروت بشه. بنابراین حق ندارید در تبلیغاتی که متناسب با شأن انسانی اونا نیست از اونا استفاده بکنید. مثلا شما حق ندارید برای فروش لوازم حیوانات، لوازم بهداشتی سگ از جاذبه های زنان استفاده کنید. این سگ رو بدید دسته خانم نیمه اوریان به سواکش بزنه که خمیر دندون سواک بفروشید. درست؟ شرکت های بزرگ اعتراض کرده بودن. چه حرفی رو میزنید؟ دارید جلوی درآمد ما رو میگیرید. ما که نباید راهی که غربی ها رفتن تجربه شده دوباره تجربه کنیم، برای کرامت خانم ها از چاله در بیاریم. من دو حالا من دیگه نمیخوام عرض بکنم، از بحثم دارم خارج میشم. من مسئله مستحدثه امام رو در مکتب سیاسیشون این مسئله میدونم. امام با پدیده‌ای به نام ولایت توسعه یاب کفر در جهان مواجهند و میگن این ولایت مال دین، ما باید موازنه قدرت رو به نفع اسلام تغییر بدیم، به تعبیر امام تعادل قوا رو. در نامه‌ای که به مناسبت پذیرش قطعنامه اونجا دارن میگن ما تا تعادل قوا رو به نفع اسلام تغییر ندیم، امروز این جنگ رو تمام کنید فردا یه جنگ دیگه رو ما تحمل میکنه. باید تعادل قوا رو تغییر بده تا توان جنگیدن با شما نداشته باشن و الا اون شما رو محو میکنه. خب حالا این بنیانهای نگاه امام هست، میگن شما با یک مکتب همه جانبه عمیق تئوری ساز گسترده ای رو به رو هستید که بنیادهاش صرفا مادی هست، یعنی ولایت کفره. ببینید ساختارهای اجتماعی رو از نظام ولایت رو، اون نظام اراده حاکم رو، اون نظام اراده شیطانی رو که توسعه یابه و ظلمات رو بست میده، به تعبیر قرآن الا زود تئوریزش نکنیم، والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این مسئله امام، میگن شما با یه نظام طاغوتی مواجه هستید که ولایت پیدا کرده و میخواد ولایت خودشو گسترش بده و کارش هم یخرجونهم من النور الى الظلمات، میخواد جامعه جهانی رو ظلمانی تر بکنه، لحظه به لحظه تاریک تر میکنه، فضای تنفس رو تنگ میکنه، ما باید فضا رو برگردونیم، نورانی بکنیم. لذا مکتب سیاسی اسلام امام به نظر من، حالا خیلی نباید ما همه رو با هم بیامیزیم، سه نکته اساسی درش هست. حالا من فهرستش رو عرض میکنم. یکی ایشون درکشون از اسلام و دین با خیلی از ادراک‌های دیگه متفاوته. ایشون اصل اسلام رو توحید میدونن، فرعش رو ولایت و نبوت میدونن، عنصر درجه سه رو شریعت میدونن. شریعت اما از شرایع فقهی اعتقادی و اخلاقی فرع بر ولایتن و ولایت فرع بر توحید در اندیشه ما. حالا شما رسالت و خلافه ایشون رو ببینید، از اونجا شروع کنید، کتب اخلاقی ایشون رو ببینید مثل 40 حدیث، جنود عقل و جهل، ملاحظه فرمودین حتما، و یه قدم جلوتر بیاناتی که امام در دوران حاکمیت داشتن و بعد هم وصیت نامشون رو به وضوح میگن، میگن اصل توحیده. حالا در اندیشه عرفانیشون که حقیقت نبوت و ولایت رو واسطه ظهور و مقام غیب الغیوبی در عالم کثرات میدونن، ولی علی حال ببینید اندیشه امام اصلش اندیشه توحیدیشونه و بعد این اندیشه توحیدی تبدیل میشه به نظریه خلافت و ولایتشون که در رساله ولایتشون مفصل بحث کردن، انصافا از گزیده های رسائل عرفانی است که ایشون در سن 29 سالگی هم میدونید این رساله رو نوشتن. ایشون اخلاق رو، فقه رو ذیل مقام حقیقت ولایت تعریف میکنن و ولایت رو ذیل توحید و حکومت رو، حکومت تاریخی و اجتماعی رو، همین حکومت اجتماعی که ما ازش به نام سیاست بحث میکنیم، این رو ذیل مقام ولایت باطنی امام میزنن. میگن امام واسطه حلقه وصل عالم به مقام غیب الغیوب. حالا مبسوط مراجعه بفرمایید. و بعد این مقام مبدأ حاکمیت سیاسی امامه و این حاکمیت سیاسی امام اصل دینه، احکام فرع. من فقط یه جمله میکنم از فرمایشات ایشون، این در کتاب البیعشون هست در بحث ولایت فقیه، ملاحظه میفرمایید: ان فی الاسلام نظاما و حکومتا به جمیع شؤونها. حالا این قسمت وابسته به قبله، اگر کسی این رو بفهمد بفهمد لا یبقا شک کن فی ان الفقه لا یکون حسنا ان الفقیه لا یکون حسنا للاسلام کسور البلد له الا بان یکون حافظا لجمیع الشؤون. اگر کسی قبول کرد که اسلام دارای یک حکومت با همه شؤون حکومت است، حفظش به حفظ عرض کنم همه شؤون این اسلام هست تا میرسه به اینجا. بل یمکن ان یقال، حالا ببینید اینجا امام پیش میرن تا میرسن اینجا، و الا فصرف الاحکام لیس به اسلام، صریح ایشون صرف الاحکام، اسلام فقط احکام نیست. بعضی خیال میکنن اسلام احکامه، امام مجری احکامه، اینو نمیگن. امام میگن امام داره، اسلام داره نظاماتی است، این نظام غایاتی دارن، حکومت اصل در تحقق نظامات اسلام، حکومت همون امری است که خدای متعال واگذار به امام فرموده، ولی ایشون تعبیرشون در باب قدیر ملاحظه فرمودید، میگن حاکمیت به امیرالمومنین واگذار شد، نه اون مقام تکوینی. اون مقام تکوینی سبب شد ایشون حکومت پیدا بکنه. حکومت طریق جریان تحقق همه نظامات اسلامی و اهداف اسلامی و از جمله احکام است. حالا نظریشون رو به دقت این کلمات رو بحث کرد، اگر میخوام یک مکتب سیاسی یا نظریه سیاسی دقیق ازش استخراج بکنم. بل یمکن یقال الاسلام هو الحکومه بشؤونها والاحکام قوانین الاسلام و هي شأن من شؤونها. حقیقت اسلام همون حکومت، ریشه اون حکومت همون ولایت ها. امام چون صاحب مقام ولایت است، صاحب حکومت قدیر، منصب حکومت برای امیرالمومنین درست شده، به حکومت اصل اسلام، احکام شأنی از شؤونه، ولذاست که ایشون ولایت نبی اکرم و امیرالمومنین و به تبع ولایت بقیه در محدوده فروع نمیدونن. حالا بیانات ایشون رو شما دیدین، یه نظریه ایست که بر بنیانهای فکری ایشان تکیه میکن. بعد میفهمن بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور عالیه لاجراء و بسط العداله. احکام اهداف بالعرضن، اون عدالتی که دین میخواد، که عدالت هم نظر مبارکتون هست، امام یه جور دیگه ای تعریف میکنن. اگه میخوام اندیشه سیاسی هم بفهمیم، بعد مفاهیم زیر دست مکتب سیاسی هم باز تولید بشن، مثل عدالت، مثل آزادی، مثل امنیت. اینا رو نگیریم لیبرالیستی معنا کنیم، تحمیل کنیم به نظریه امام. آزادی تو دنیای امروز یه معنای رایج غالبی داره، اصلا این آزادی مطلوب نیست، یعنی لیبرالیسم کجاش این آزادی محترمه؟ نه به نفع بشر، نه به نفع هیچکی نیست. امام اگه میگن آزادی، تو مکتب خودشون میگن. اگر میگن عدالت، وقت عدالت ایشون عدالت مکتب رفاه یا عدالت سوسیالیستی نیست. یادم میاد نیمه شعبانی صحبت میفهمودن امام وقتی میاد عدالت محقق میشه، یکی از عدالت مهمترین شؤون عدالت اینه، نفوس عادله میشن. یعنی عدالت وقتی امام ظهور میکنه، ظهور امام در قلب انسان، قلب عادله میکنه. این تغییر مفهوم عدالته. عدالت رو در اخلاق با حاکمیت عادله تعریف میکنن، امام با حاکمیت امام تعریف میکنه. میگه امام وقتی مسلط شد بر شؤون انسان، انسان میشه انسان عادل. میگم الان انسان عادل نداریم که، وقتی از ظهور میکنن، ظهور حضرت موجب میشود نفوس عادل بشه. عدالتی که امام میگن اینا، میگن این هدف مکتب اسلامه، احکام ابزارن. یعنی ولایت امام باید محقق بشه، اون میشه عدالت، احکام ابزارن. احکام اصل نیستن که امام مجری احکام باشه، امام محقق دین در جامعه هستن. دیر جریان توحیده، جریان خلافت و نبوته، و بعد طریق شریعت و احکام هست. حالا این یه نکته اصلی در باب درک مکتب سیاسی امامه، که ایشون درکشون از دین درک خاصی است. اسلام رو تعریف نمی کنن به احکام فقهی و اخلاقی و اعتقادی، اینا رو شریعت می دونن، و شریعت رو نازله حکومت، و حکومت رو نازله ولایت، و ولایت رو نازله توحید، نازله الوهیت. این در که حالا تو آثار امام، تو اثر و صلاتشون در رسالت الولایتشون جای دیگه نمیدونم بفرمایید. و اما نکته دوم، در از دو دقیقه عرض بکنم، نکته دوم اینه که امام مکتب سیاسیشون مبتنی بر درگیری تمام عیار بین اسلام و کفر در مقیاس جهانی است. عرض کردم مسئله‌ای که قبل توضیح دادم، این درگیری رو امام می‌بینن، تو این درگیری نظریه‌شون معنیدار میشه. در فرق امام در نظریه ولایت مطلقه با بعضی از فقهای گذشته هم که همین نظریه رو داشتن در همین مسئله است. ما موضوع ولایت، بعضی گفتن ولایت مطلقه اما موضوعش همون امور حسی میدونن، میگن امام ولایتش مطلقه است اما کارش چیه؟ قضاوت بکنه، دعوا رو حل بکنه، بین دو تا مؤمن دعوا شده، نزاع شده، طلاق بده شد. این که شد همون ولایت مقیده. امام میگن موضوع ولایت مطلقه مدیریت جامعه جهانی است در مقابل مدیریت کفر. این تفاوت اندیشه سیاسی امام این است که موضوع ولایت مطلقه رو جامعه جهانی میدونن، در مقابل مدیریت جهانی کفر میگن ما باید این کار رو انجام بدیم. در منشور روحانیت ببینید به صراحت میگن، میگن ما استراتژی های حاکم بر جهان رو تعریف باید بکنیم نه اونها. این موضوع ولایت مطلقه است. و سوم در اندیشه در مکتب سیاسی ما دقت بفرمایید، طبقه مرجع فقهای اسلام هم که باید اجتهادشون اجتهاد متکاملی باشد که در عین اینکه بر شیوه صالح سلف استوار کاملا صاحب جواهری است، در این حال معطوف به این مقیاس باشه. حکومت که فلسفه عملی تمام دین و تمام احکام است رو بتونه تئوریزه بکنه. این نکته سومه. میگن در لذا حالا دیگه این بحث رو ببینید، امام بحث اجتهاد مقتضیات زمانه که مطرح میکنن، امام این بحثه که مطرح میکنن اجتهاد مصطلح کافی نیست. مجتهد نمیتواند بگه من نسبت به مسائل سیاسی جهان بی‌تفاوتم، که حالا یه عبارتشون رو فقط اجازه بدید اگر دیر نشده باشه بخونم. نه فرمودین خیلی بحثای دیگه، حالا کسی اینها رو دقت کنه نظریه سیاسی امام روشن میشه. بله حالا یعنی مدرنیته رو حاکم کنیم بر حکومت؟ اصلا یکی از اشکالات جدی که وجود داره چیزی به نام دولت مدرن در اسلام هست؟ به مفهوم مدرنش ها. البته ببینید ما در دوران گذاریم، تو خلاء زندگی نمی کنیم. یکی از مهمترین مطالبی که در درک اندیشه سیاسی امام هست اینه. امام نظری فکر نمی کنه. میگن امام مال میدان عمله، حکومت فلسفه عملی تحقق اسلام در همه شؤونشه و وقتی میخواد محقق بشه تو فضا نیستیم. بعضی ها تو خلع بودن، این علت اینم که عقب کشیدن و احساس کردن که امام موفق نبوده، چون خیال میکردن امام تو خلع داره کار میکنه. امام میدید ما رو کف داریم کار میکنیم، یه طرف ماییم یه طرف ابلیس، یه طرف ماییم یه طرف استکبار جهانی. انیم سسکم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثلو. تو این جنگ نر ما ضربه خوردیم، قربانی دادیم، اونا هم خوردن. ما ضرر اقتصادی کردیم، اونا بیشتر کردن. اگه میشد یه موقعی میزان خسارت اقتصادی غرب رو دقیق بیان کرد، میدید اصلا با میزان خسارت اقتصادی ما قابل مقایسه نیست. خسارت یه روز اونا برابر با خسارت کل 30 ساله ماست، قابل مقایسه نیست. من معتقدم این 20 تریلیارد بدهی غرب امریکا به خاطر جنگش با اسلامه. یه حرف من نیست. اوکویاما در آغازی که این بحران اقتصادی غرب شکل گرفته بود گفته بود علت بحران اقتصادی ما شکست ایدئولوژیکمونه، همونی که امریکا میخواست هزینه کنه با جنگ جهانی درستش بکنه. قناعت میکنید؟ حالا آیات ببینید دیگه مجال برای خوندن بیان هست امامم نیست. نکته اول در مبانی مکتب سیاسی اسلام بعد از اون مقدمه که اشاره کردم که مسئله‌ای که امام باش مواجه بودن چه بوده، نکته اول درک امام از اسلام هست که اسلام رو احکام نمیدونن، احکام رو قبول دارن، میگن احکام فرع حکومت، اصل ولایت باطنی اصل بر حکومت و الوهیت حاکمه. دوم مسئله نظریه سیاسیشون مسئله ایست در درگیری تمام عیار بین اسلام و کفر. لذا ارز کردم موضوع ولایت فقیه از منظر ایشون مدیریت بر جهان هست. نمیشون شاید از منم بهتر بلد باشن، اونا از منم بهتر میدونن. من از شما یه سوالی میکنم، بعضی از همون زیر دست حضرت امام بیرون آمدن، اینجوری داوری نکنید. این منافات با دانستن نداره. و سوم که اون هم قابل تأمل هست این است که طبقه مرجعی که فقها هستن باید ظرفیت فقاهت رو به ظرفیت حکومت، درک از دین رو به ظرفیت به ظرفیتی برسونن که بتواند احکام اسلام رو، حقیقت اسلام رو در این مقیاس درک بکنه. و حالا تعبیر تئوریزه کردن رو من دقیق نمیدونم در باب فقه، خلاصه ظرفیت فقه رو از فقه موضوعات به فقه حاکمیتی، فقه مدیریت، فقه حکومت، فقه رهبری پیشرفت جهانی اتخاب بخش. حالا انشاءالله اگر مجالی بود صد مفاهیم زیر دستش باید توضیح بشه. من مثلا مفهوم عدالت رو عرض کردم که از منظر امام اگر میگن احکام برای تحقق عدالته، عدالت سوسیالیستی و مارکسیستی نیست. بعضیا میگن عدالت اصل عدالت مارکسیستی و عدالت عقلایی میکنن. عقلا هم عقلای امروز که مجانینن به تعبیر قرآن، همشون سفیهن، عاقل نیستن که. اونایی که ربا را اصل قرار میدن از نظر قرآن مخبطن دیگه. این عقلا را اصل قرار میدن، بعد میگن عدالت، این عدالتی که عقلا میگن اصله، احکام رو فقه رو به نفع این عدالت تغییر میدن. این تئوریزه کردن نظام مدرنه. نه، عدالتی که امام میگن همون تحقق ولایت کلیه امام در همه عرصه هاست، عرصه حیات فردی و اجتماعی، این مقدمه بر احکام. امام و شؤون امام از حکومت تا اهداف حکومت بر فروع در منظر حضرت امام مقدمه. حالا اینا بخشایی است که بعد در مفاهیم زیر دستی به دقت مورد بحث قرار بگیره. وقت اساتید خودم رو گرفتم، عذرخواهی میکنم، قصد جسارت به احدی هم نداشتم در گفته های خودم، اگر یه موقع سوء برداشت بشه عذرخواهی میکنم. برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا و خدمتگزاران به حضرت و رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی صلوات بفرستیم.